بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب دکتر رمضانی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که یه طرح بحث خوبی رو آقای اسقلی ارائه کردن و اینکه خود این طرح مثلا مهمه با توجه به تاریخچه‌ای هم که فرمودن، با توجه به پرسشی که فرمودن، تمرکز خود این پرسش که نفس الامر در واقع عرفان اهل بیت چیست و شأن امام ولی کامل این چیز و این چگونه میتونه این علم امام و شأنیت وجودی امام امتداد در واقع طبیعتی و اجتماعی پیدا بکنه، یه راهی بود برای یه پاسخ از یه جهتی به این مسئله. ببخشید.
ممنون، متشکرم.
جناب
استاد شاقی بخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از نام آقای اسقلی، در معیارهای به اصطلاح صدق مکاشفه یه همچین شبهه هست که در این جاها چون علم حضوریه، به واقع علم و عالم و معلوم یکیه، تطبیق و صدق و انطباق با واقعیت راه نداره، معنی نمیده. و همچنین این اشکال را به نوعی در باب دیدگاه معروف اتحاد عاقل و معقول و عقل فرمودن که در اونجا باز به ملاک همین اتحادی که بین علم و عالم و معلوم هست، باز همینجا این در واقعش و ادای اینطوری که از باب به اصطلاح اتحاد عالم و معلوم و علم میشه و باز دوباره اون مسئله صدق با مشکل بوازه. پاسخ به هر دو بحث اینه که عرض بشه که شهودات عرفانی اغلب در بین البته سطوح پایین عرفا، اینا همون علم حصولیه، علم حضوری نیست. ببین این آیه‌ای که درباره حضرت یعقوب داره که انی لعدد و ریح یوسف لولا انتو فندون، خب یعقوب در فلسطین بود، در کرعان بود، یوسف در مثلا قاهره بود یا بالاخره یه جایی بود دیگه، 400-500 تو میاد این تا فاصله هست، ولی اینی عدد و ریح یوسف، این ریح یوسف یعنی واقعا بوی یوسف رو میفهمید، بو احساسه و احساس علم حصولیه و این علم میتونه با واقع منطبق باشد یا منطبق چی نباشد. اغلب مکاشفاتی که عرفای البته سطح پایین و متوسط دارند هم همینه، مخصوصا حالا این بحثایی که این دوها میشه تو مجامع دانشگاهی غیر دانشگاهی بیشتر به همین علم ناظره و اینجا اشکال از ریشه مندفعه، یعنی واقعا یه احساسه، اون تاش این احساسیست که در اثر چی حاصل میشه، سلوک حاصل میشه. البته من منکر نیستم که شعورهای سطح بالایی که دیگه میره تو عالم نشعه عقل و انسان عقلی با معقول عقلی در اون سطح، بله دیگه اون شهود حضوریه و به اصطلاح تطبیق در اون راه نداره که خب حالا اون یه حرفی دیگه.
ببخشید، معیار کشف شهود سطح بالا و عارف سطح پایین رو چجوری تبیین میکنید؟
یعنی همون صدقه؟ یعنی شما در علم حصولی،
نه شما بفرمایید که در عارف سطح پایین علم
حصولی است.
بله بله، یعنی هم
عارف سطح بالا از
اول کلام
این اول دعوا همینه که این عارف سطح پایین سطح بالا کیه. شما چجوری اینو از هم
دعواش همینه که با ماهیت ببینید اشکال از زناشی میشه که فرمودین علم و معلوم اصلا یه چیزه و دیگه تطبیق معنی نمیده که بگو منطبقه با واقع اینا خود واقع.
خب
این درسته، من اینو نفی نکردم، ولی آیا همه شهودهای عرفانی مربوط به این سطحه؟ نه خیر، اغلب شهودات عرفانی مال همین سطح علم حصولیه. اغلب که میگم یعنی من این همه عرفای در دستی خودمونی که حالا بالاخره این چیزایی هم برای مجامع دانشگاهی مثلا مورد بحث هست، بیشتر همین ناظر به همینه. یه شخصی را مثلا فرض کن به نام عیسی میبینه و این دیدنه، احساسی علم حصولیه. علم حصولی تو معرفت شناسی میگن معیار صدقش انطباق با واقع، چیزی غیر این نیست. هر چیزی شما تو همه علم های حصولی معقوله میگی اینجا هم هست. و اما اون مسئله یه اتحاد عاقل معقوله مرحوم سر و متعلقین هم اون هم دیدگاه که ایشون مطرح میکنه تو همه علمای حسودی مطرح میکنه. با عرض معذرت.
ممنون و متشکر. آقایون
بسم الله الرحمن الرحیم. کمی از این مباحث حوزوی و انتزاعی فاصله بگیرم. میدونید فوکو یک نقدی به افلاطون داشت و میگفت که افلاطون به دنبال صید معانی در عالم معقولات است، در حالی که بزرگترین اسرار نهفته در ظاهر اشیاست. من فکر میکنم در پاسخ به این سوالی که خود حضرت عالی فرمودید، این که آیا سنجه و معیاری هست برای تشخیص عرفان صادق از کاذب. میدونی خیلی اومدن دایه به اصطلاح وقوف بر اسرار داشتن، خیلی ها رازورد بودن. میدونی که مثلا من افرادی رو در تاریخ از دل تاریخ استخراج کردم که بدنامترین افراد در تاریخ هست. میدونی وقتی که خبر غارت سپاه اون کاروان تجاری مغول به چنگیز رسید، سه روز رفت دعا کرد، روزی وصل گرفت و بعد از اون گرد زردش اومد بیرون، گفت که برای ما فهم رقم زده شد. یه دلی اومدن تا مدیترانه و نصف اروپا هم گرفتن. اشرف افغان که چله نشینی میکرد ولی در عوض اطفال شاه صفوی رو، یعنی قبل از اینکه سر همه رو برید اونا تو بغل مادراش و از عرض موردن. یا مثلا همین آقا محمد خان قاجار با اون کارنامش بهش میگفتن افقه و سلاطین و نافله شبش هم عرض نمیشد. میدونید من بحثم اینه، من سوالم اینه که من فکر میکنم یک معیار هست. ما شریک الازواق اولیا و اوصیا نیستیم، ما نمیتونیم یک معبری بزنیم به دنیای ذهنی دیگران، ولی میتونیم عمل یک کسی که دایه عرفان داره رو ببینیم. به خاطر این حکومی که بزرگترین اسرار در ظاهر اشیاست، یعنی ما میتونیم عمل انسانها رو مقایسه کنیم. میگفت یه زمانی، میگفت در عصر خود مولانا یک صوفی بزرگی بود، یک عارفی بود، میگفت این به اصطلاح پسراش میمردن، پسراش به یه سنی میرسیدن میمردن و این وقتی که می اومدن خبر بهش می دادن، اثر سجاده بود، کاری بود، کاسو تکو نمی خورد. بعد بهش گفتن تو اصلا ناراحت نشدی؟ گفت من متخلق به اخلاق الله و متصف به اصفات الله هم، من صفات خدایی پیدا کردم. بعد یکی بهش پیغام داد، فلانی شما به جای ای که متخلق به اخلاق الله باشی و متصف به اصفات الله، بهتره به کمال لایق انسانی برسید. یعنی شما مقصد عرفان وقتی که طرف اهل رازوردیه، چقدر در خدمت کمال لایق انسانی برسید به جهت حصول به ارزش‌های انسانی.
ممنون، متشکر.
دوباره به شما خوش آمد میگم.
متشکر. آقای دکتر اسماعیلی از گروه فلسفه، ایشون اتفاقا در حوزه ماهیت معرفت عرفانی هم کتابی دارن که عمدتاً ناظر به بحث معرفت شناسی و تجربه عرفانی موارد از این قبیله. بفرمایید.
بسم الله الرحمن. خیلی ممنون و متشکر از بیاناتتون جناب آقای دکتر اینپور. من واقعش احساس کردم که آقای دکتر میخوان یه استنتاقی کنن اهالی پژوهشگاه و گروهایی که مربوط به علوم عقلی میشن، ببینن اینا چه نکاتی رو دارن و شاید در واقع این نوع طرح بحث به این دلیل بود که در واقع ایشون میخواستن بیشتر حضار جلسه به حرف بیان و به سخن بیان، وگرنه شاید میتونستن و میخواستن پاسخم بدن، پاسخهایی رو داشتن. ولی من هم واقعش عرض میکنم که خب همینجور که در مسائل معرفت شناسی به طور کلی همه این بحث‌ها به یه نحوی مطرح است و نمیشه فایلش هم بست، یعنی نمیشه گفت الان مثلا ما یه جواب قاطعی داریم در معرفت شناسی عام برای سوالات معرفت شناسانه که از این قبیل سوالات هم اونجا مطرح میشه. و در واقع در اینجا هم من هم کتاب اگه نوشتم در مورد ماهیت معرفت عرفانی کتاب نوشتم و صلاح ندونستم که هنوز وارد بحث ارزش معرفت عرفانی، البته نکاتی تو ذهنم هست ولی به نظرم میرسه که خیلی خوبه که اتفاقا اینجور طرح بحث بشه. من فقط نمیخوام پاسخ بدم، پاسخی غلط نیستم، ولی در واقع میخوام یه طرحی رو مطرح کنم ببینم که این طرح رو بزرگواران میپسندن نمیپسندن. ما در مورد قوای شناختی خودمون در واقع نمیتونیم یک مبنایی رو بیاریم که در واقع به کلی یک قوه شناختی خودمون رو انکار کنه. در واقع از لحاظ روانشناختی اینجوری طراحی شدیم، از لحاظ ذهنی و مکانیسم طبیعی اینجوری طراحی شدیم که در واقع نمیتونیم در واقع عقل رو انکار کنیم، نمیتونیم حس رو انکار کنیم. بنابراین اگر ما فرض بگیریم که اون شکاکیت کلی باطل هست، یعنی از اون عبور کردیم، حالا اگر بخوایم اونجا بحث کنیم که بحث خیلی دیگه دور میشه، عبور کردیم، بنابراین یک مبنایی باید بذاریم که بر اساس اون مبنا هر آنچه که در طول تاریخ بشر به عنوان شناخت‌های نسبتاً معتبر، نه کلاً معتبر، افرادی که سالم بودن، افرادی که از لحاظ در واقع طبیعی، از لحاظ روحی، روانی اینا سالم بودن، بر چه اساسی در اصل حجیت عقل هیچ موقع در معرفت شناسی بحث نمی کنیم، در بیشتر در حدود و ثغور عقل یا در حدود و ثغور حسه. در اصل حجیت اینها فکر نمی کنم هیچ آدمی که از شکاکیت عبور کرده باشه. بنابراین یکی از چیزایی که میتونه مطرح بشه در این سیاق قطعاً شهوده، یعنی بهترین انسان ها برخلاف آنچه که آیه احمدون فرمودن، آیه احمدون شاید در واقع ببینید در هر صنفی در هر گروهی آدم های بد هستن، آدم هایی که بالاخره یه کارهایی شبیه آدم های خوب، نه میگم سنجه داره، نمیخوام بگم سنجه نداره، میخوام بگم اینا ملاک نیست. ما آدم های بسیار بسیار پاکترین انسان های تاریخ از بین همین گروه هن. ولی این که شما میگید بله خیلی بودن، از عرفایی که کلن در خدمت انسانیت بودن و از همه انسان ها هم انسان تر بودن. اینها رو بعد من دارم عرض میکنم، چون در این در واقع در طولت مثل اینکه عقلا هم یه همچین کارهایی انجام دادن، اهل عقل، اهل حس، اهل بالاخره کسایی که چیزای دیگه هم انجام دادن، این که دلیل نمیشه که ما عقل رو انکار بکنیم. پس بنابراین نتیجتاً باید ما اصل شهود رو نمیتونیم انکار کنیم و باید بپذیریم در حدود و ثغورش. وقت باید بریم ببینیم سراغ این که ما وقتی میخواییم حدود و ثغور بذاریم در مباحثی رو مطرح کنیم در مورد هر کدوم از این قوای شناختی چه میکنیم. یعنی یه عقلانیتی اینجا حکم فرما هست، همون چیزی که شما آقای دکتر احمدون دنبالش هستید، یه عقلانیت حکم فرما هست. این عقلانیت لابده، اصلا نمیشه که ما ازش فرار کنیم. این عقلانیت از کجا، نه عقل محض منظورم نیست، یه عقلانیت هست. مثلا ما در حس یه سری شرایطی که میذاریم شرایط فیزیولوژیک، شرایط پزشکی هست، اینا اون عقلانیت حکم میکنه که ما بگیم کسی که چشمش یه خللی داره این حس بیناییش خوب کار نمیکنه، بنابراین رد بکنیم حس او رو، حس بینایی رو او رو از لحاظ صحت. انواع و اقسام این در واقع شرایط در هر قوه میاد که منوط به چیه؟ منوط به اون اصول کلی در واقع شناختی انسانه که از عقل برمیخیزه و تجاربی که انسانها در طول تاریخ داشتن، و این تجارب میگه که مثلا هر کدوم از این قوا اگه بخواد درست کار بکنه چجوری. حالا این تجارب اهم از تجارب حسیه، تجارب درونیه، تجارب در واقع فهمیه که این فهمها متراکب و متراکم شده و این شرایط و حدود و ثغور این تعریف کردن اینجا. یعنی ما نمیتونیم نه فقط بگیم حرف عرفا ملاک هست تو این که حجیت شهود بر چه اساسی هست، نه فقط حرف عقلا، نه فقط حرف اهل تجربه، بلکه باید به طور کلی به مبانی کلی که اون عقلانیت معرفت شناختی رو برای هر کدوم از اینا در واقع اعمال میکنه مراجعه بکنیم. ما پس بنابراین اصل اول این است که شهود قابل انکار نیست. اصل دوم این است که اون عقلانیت رو ما بیایم اکتشاف کنیم. اون عقلانیت یک قسمتش تجربه های بزرگترین عرفاست که مثلا رساله های نوشتن، رساله های رسالت ما لا یعول علیه یا یعول علیه، رساله های خیلی متعددی نوشتن که در مورد اینکه چه تجاربی معتبر است، چه مشایخی قابل مراجعه هستن، چه مشایخی قابل مراجعه نیستن. پس بنابراین اونا هم خودشون پذیرفتن که خطا در شهود راه داره، ولی چند معیار گذاشتن. این معیارها باید از کسانی که شاخصن در این مسیر در بیاد. این یه قسمت از اون عقلانیته و یه قسمتش هم از اون عقلانیت های کلی معرفت شناختی. ما در این مقام که نشستیم داریم در مورد عرفان، در مورد شهود حرف میزنیم، نمیتونیم بگیم که شهود طور ورای عقله. طور ورای عقله برای خودش طور ورای عقله. ما باید اینجا تحت یه قاعده درش بیاریم، منتها این قاعده عقل محض فقط نیست که بگیم با عقل محض میشه قضاوت کرد که مثلا فلان شهود درسته فلان شهود درست نیست. چرا؟ مگه با محتوای یک تجربه، اگر که این تجربه مثلا فرض کنید که تجربه عجیب و غریبی باشه، میتونم از طریق محتوا او رو تخطئه کنم؟ مگه میشه؟ اگه کسی اومد یه چیز حسی رو تعریف کرد، من میتونم بگم دروغ گفتی؟ من باید ببینم معیارهایی که برای حجیت حس دون عقلانیت عام مطرح میشه چیه؟ اون آیا صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ در مورد شهود و عرفا در واقع این مبنا رو باید بذاریم. بنابراین هم عقل به نسبه معتبره، هم حتی نقل به نسبه معتبره، هم عقلانیت عام معتبره، هم تجارب عرفا معتبره. باید اینا در یه وحدتی که اون در واقع اون عقلانیت عام هست در به هم برسه. دنبال من به نظرم اصلا نمیتونیم دنبال اعتبار 100% بشیم، چون شهود مثل حسه یه نوع در واقع، مخصوصا وقتی من غیر عارف دارم در موردش بحث میکنم. اگه یه وقتی استاد عشاقی میفرمند حق الیقین، اونجایی که علم و عالم و معلوم یکی میشه، اونجایی که عارف و معروف یکی میشه، خب اون برای خود عارف ممکنه، ولی برای دیگران چی؟ برای دیگران قطعا باید اون عقلانیتی ببخشید.
ممنون و متشکر.
بنده هم تشکر میکنم جناب استاد رحیم‌پور که استفاده کردیم از فرمایشاتشون و نوع دغدغه و مسئله که مطرح فرمودن فی نفسه خوب مسئله قابل توجهی است. خب در اینجا هم باید عرفان روشن بشه، منظور اون از عرفان چیه؟ هم این که اهل بیتیه و انتصابش به اهل بیت، این منظورمون چیه؟ چه نوع انتصابی رو داره میگه؟ هر کسی یه معنایی ازش داره. اینایی که میگن میشه نمیشه، خب بستگی به اون معنایی که در تصورشون هست دارن حرف میزنن، ولی از بیرون مشخص نیست چیو دارن میپذیرن یا چیو دارن رد میکنن. این یه نکته. نکته دیگر که حالا فرصت نیست در باب پرسش‌هایی که جناب رحیم‌پور مطرح فرمودند بخواد گفتگو بشه، ولی در عین اینکه این مسائل هست نیاز به ادامه داره و بسیار اهمیت داره. مثلا ببینید همین که گفته میشه خب ما چجوری با عقل میخوایم عرفان رو مورد سنجش قرار بدیم در حالی که مثلا شهود عرفانی بالاتر از عقل هست. خب مگه ما در باب وحی همین حرف رو نمیزنیم؟ مگه اصلا نیاز ما به وحی به خاطر این نیست که عقلمون محدوده؟ ولی با همین عقل محدودمون وحی رو مورد مطالعه قرار میدیم، متن وحیانی یعنی نقل وحیانی رو مورد مطالعه قرار میدیم، یه معنی رو میپذیریم، یه معنی رو انکار میکنیم، یه جا دست به تعویل میبریم، منطق هم داره. ما باید کار کرده عقل رو در اینجا توجه داشته باشیم. یه جایی کار کرده عقل سلبیه، یه جایی ایجابیه، یه جایی چیزی رو اثبات میکنه، یه جایی امکانش رو اثبات میکنه. اینا در مورد شهود و عرفانی. ضمن که در رابطه با سنجه در واقع آزمون کشف و شهود عرفانی و قضاوت در موردش، فقط هم عقل و نقل نیست، خود کشف هم هست. مراتب کشف اینجا خیلی حائز اهمیته. البته اینکه برای کی داریم این کار رو انجام میدیم و اینها هم باز حائز اهمیته. عذرخواهی میکنم.
ممنون و متشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت استاد رحیم پور و همه حضار محترم. یه پیشنهادی داشتم خدمت استاد و اینکه یه نکته ای رو خواستم عرض کنم. غیر از مباحثی که اساتید فرمودن، یعنی همون بحثای سنجه‌های معرفت شناختی، خواستم بگم که ما میتونیم یک سنجه‌های دیگه هم پیدا کنیم برای اینکه بفهمیم عرفان اهل بیتی هست یا انحرافیه، و اون همینه که عرفان آیا به سمت فردی داره گرایش پیدا میکنه یا اجتماعی. یعنی ما هر جامعه داخل عرفان اهل بیت میبینیم این کاملا مشخصه که این سنجه کاملا روشنه، یک جنبه واضحی از زندگی اهل بیت هست که عرفانیه، در این حال اجتماعی هم هست. یعنی ما همون جوری که در واقع یه آسیبه در تاریخ عرفان ما، همون جوری که ما در فقه یک معنا دچار یک سکولاریزم پنهان شدیم، داخل عرفان هم دچار یک سکولاریزم پنهان شدیم که متاسفانه این داخل تاریخ عرفان هست. این خواستم میگم که از این جهت هم میتونیم یک سنجهی پیدا کنیم برای شناخت عرفان اهل بیت.
ممنون و متشکرم. از شما جوان عزیز جناب دکتر دلی فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید و خیر مقدم و تشکر از آقای دکتر رودگر که روزی به برگزاری این جلسه شد. من بحثی که دارم، یکی بحث کلید واژه ها بود، یکی بحث گزاره ها بود. در کلید واژه ها معمولا مفهوم ملا هادی سبزوار میگه اصول مطالب و سلاستون، مطلب ما، مطلب این، مطلب هر یکی بحث کلید واژه هاست. غرب یه بسیط نیست، هر کدام یه حرفی دارن. استاد یه حرف زده، شاهد کاملا برعکسش. یه مشخص کنید گزاره ها خیلی از بحث های روانشناسی معرفت شناختی مطرح شد، یا بعضی از گزاره ها به صورت قطعی علم حضوری قابل انتقال نی. من به علم دارم، به گشنگی خودم، این حضوریه، علم حضوری ما هو با تو هم به گشنگی خودت علم پیدا کردی، حضوریه دیگه، چرا قابل انتقال نی؟ یعنی علم حضوری که بنده دارم من تشنم، ولی علم حصولی نی، حضوریه. شما مگه به تشنگی خودت علم پیدا کردی؟ حضوریه دیگه، چرا قابل انتقال نی؟ در بحث ملا صدر همه آثارش احیا نشده. استاد کدام اثری از آثار ملا صدر به عنوان نسخه خطی شناسایی کردن که احیا نشده؟ به صورت کلی مثلا تو نرم افزاری که اخیراً برای ملا صدر مخصوصا کار کردن اکثر آثار اومده. خب کدام اثری از آثار صدر المتعلم به عنوان نسخه خطیه؟ یا در حوزه هستی شناسی ملا صدر، معرفت شناسی، انسان شناسی، کدامش مبهم مونده؟ تمایز علوم رو یا به موضوعات گفتن، یا به اغراض گفتن، یا به روش تحقیق گفتن، یا به مسائل گفتن. اصلا سنجه هایی که قدمای ما هم ارائه کردن ما از اونها هم یاد نمی کنیم. ارائه بس طرح مسائل خیلی خوبی بود، امکان سنجی و منطق اکتشاف به نظرم
بخشید. یه آخرش چی بود؟ نقطه پنجم که گفتی چی بود؟
چی بود؟
تمایز علوم،
علم و تمایز علوم رو
حضوری به گفتهای خودت
نداری قابل انتقال
نه فقط دوستان رفع خستگی بشه.
خب ممنون، شوخی بود. فرمایشی داری؟ شما فرمایشی داری؟ آقایون اگر فرمایش دارن، اگر نه که تریبون در اختیار جناب آقای بفرمایید. بله،
هم تشکر میکنم از جناب آقای از قدی که واقعا جزء اوحدی از سربازان جبهه جنگ نرم هستن. انشالله که موفق خواهند شد و ما هم برایشون دعا میکنیم که انشالله موفق تر بشن. سوالی که هست اینه که در واقع ما در ارزیابی شهودات عرفا آیا ملاکی غیر از این که ما عرض میکنیم هست یا نیست؟ و اینه که ما شهودات عرفا رو عرضه میکنیم بر کتاب و سنت، اگر مخالف کتاب و سنت نباشد احتمال میدیم که درست باشد، منتها اگر بخوایم مثل خود اون عارف به اون یقین برسیم باید همون مسیری که اون طی کرده طی بکنیم. در عرصه عرفان اهل بیتی هم چند تا تلقی هست. یکیش اینه که تلقی که برخی از دوستان در پژوهشگاه دارن و اینه که ما همچنان که فقه اهل بیتی داریم، اخلاق اهل بیتی داریم و اعتقادات و بینش اهل بیتی داریم، سیاست اهل بیتی داریم، عرفان اهل بیتی هم داریم. یعنی چه؟ یعنی ما میایم متن روایات اهل بیت رو و همچنین قرآن رو نگاه میکنیم و اون نکات عرفانی رو سید میکنیم، در اونها تفقع میکنیم، اجتهاد میکنیم، نظامی ایجاد میکنیم. این نظام میشه نظام عرفان اهل بیتی، این همون کاری که در فقه انجام میدیم، در اخلاق احیانا انجام دادن. آیا این تلقی شما هست یا نه؟ عرفان اهل بیتی اینه که ما نگاه بکنیم به شهودات به صلاح عرفا، بعد اینو عرضه بکنیم به سنت اهل بیت، ببینیم که آیا سنت اهل بیت این رو میپذیره یا نمیپذیره. لذا الان مشکلاتی که ما داریم در عرصه عرفان اینه که الان در کتب عرفانی، در تفاسیر عرفانی ما خب مطالب زیادی میبینیم. این کتب عرفانی و عرفا مورد تأیید بسیاری از بزرگان ما هستند، مثل علامه طباطبایی، امام آیت الله حسن‌زاده آملی، آیت الله جوادی آملی. واقعا باید تعمق کرد. من اخیرا خودم یه مقاله نوشتم راجع بدترین حرفی که ابن عربی زده، چاپم شده الان تو فضای مجازی هست. بدترین حرفی که زده چیه؟ آیه 5 و 6 سوره بقره رو ایشون در فتوحات بیانی داره و میگه که ان الذين كفروا، اون کفرو رو به معنا اولیاء الله و عارفان معنا کرده. ما رفتیم گفتیم که حتما یه رازی داره، رازی باید داشته باشه. دقت کردیم، همینجوری دغدغه فکری بنده بود تا یک بار به یک عبارتی از مرحوم سید مصطفی خمینی در تفسیرش برخورد کردم، چون ایشون وقتی که تفسیر آیاتو میگه مراحلی داره بعد از بیانات عام، یکی از مراحلش تفسیر اون آیه بر مشرب عرفاست. من دیدم که دقیقاً ایشون همون حرف ابن عربی رو گفته. بعد تحقیق کردیم دیدیم که خب زبان ایشون زبان خاصیه. آیا ما برای زبان عرفا هم در سنجش این افکار اینها آیا وقعی می نهیم، آیا دقتی می کنیم همچنان که بزرگان ما دقت کردن یا خیر؟ و سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون، متشکر. خب جناب استاد، اگر
بله من
ما خودمونم دیگه نمیشه، ما از آخر داریم که از اتاد این سوال ما باید نه نه بفهم در خدمت
هر شبت خدمتون که میخوام دستانم خسته شدن وقتتون رو کمتر بگیرم، ولی بعضی نکات، بعضی سوالات چند نفر از دوستان به نظرم ربطی به عرض ما نداشت یا به دلیل عدم دقت در عرض بنده بود، اما بعضیش کاملا ناظر بود، از جمله بعضی نقدهایی که شد. من از آخر شروع کنم بریم به اول. آقای اسدی نسب فرمودند که ما در ارزیابی شهودات و عرفا ملاکی غیر از کتاب و سنت که نداریم، باید به اونها عرضه کنیم، اگر خلاف اون نبود میپذیریم. بنده اینم عرض کردم تو عرضم، گفتم حتی یه تعبیری بعضیا دارن که آیا در حوزه نظر و عمل بدعت یعنی چی؟ یعنی مخالفت با نص یا منابع شریعت یا نسبت دادن به شریعت چیزی را که در شریعت نیست. این دوتا رو ما میپذیریم بدعت. اما اگر اینطور که فرمودن مسئله تکثر زبان باشد، همین که الان فرمودن زبان متفاوتشون میفهمن، اون حتی بدترین حرف ابن عربی هم اگه درست از موضع همزاد پنداری و سمپاتی و درست نگاه کنی و مطالب دیگرش و اینا و قرائن عقلی اینا، معنیش این نیست، یا اینم توجیه داره، یک کس دیگه هم گفته با یه ادبیات دیگری. به همین دلیل من میگم نزاع سغروی است در بخش مهمی از این مباحث. اگر واقعا روشن بشود که یک عارف بزرگی کشف و شهودی کرده و او رو به آیه قرآن نسبت میده به طور قطعی، این منافاتی با قرآن کریم و حجیت نص یا ظاهر ندارد بدون هیچ قرینه خلاف ظاهر، خب پس همون سغروی که عرض کردیمه، دعوایی بر این نیست. یعنی هم دارم آقا ما عرفان من قرآنیه، این بس که عرفان و برهان و قرآن یه چیزی دارن میگن، خب اگه ثابت شد که دعوایی نیست که، چه چیز تازه‌ای داری بحث بود؟ اولا من عرض کردم سوال آمده این مطرح کنیم از رفقا، ثانیا در این سوال به نظرم دو سه تا چیز تازه‌ای مطرح شد، یکیش همین بود که اساساً سوال چگونه مطرح بشه. چون شما میدونید بخش مهمی از پاسخ در نحوه طرح سواله. مثلا بعضی وقتا سوال غلطه. بعضی‌ها فکر می‌کنن فقط جوابا غلطه. گاهی سوال غلطه. سوال غلط سوالیه که ضامن یه پیش‌فرضایی است که اونا رو قطعی تصور کرده در حالی که همونا غلط اندازه. یعنی شما یه چیزی رو به عنوان مبنا در نظر گرفتی، مسبوق به او دارید سوالاتی مطرح میکنی در حالی که خود او مشکل داره، خود اون پیشفرضت غلطه. اگر سوال این بود که آقا ما دعوای برهان و عرفان و قرآن و ای قابل جمع نیست یا اشکال مبنایی هست یا نیست، شما بر اساس هر کدوم از اینا این سوال رو مطرح کنی به پاسخهای متفاوت میرسی. اصلا سطح بحث عوض میشه، لحن بحث عوض میشه. عرض کردم میگن آقای چیز گفت که نگین تکفیری و افراطی و تفریدی. خب نمیگی. مثل طرف دستش شکسته بود، پیش دکتر عکس گرفت، گفت آقا میخوای فتوشاپ کنم. دکتر نفهمه دستت شکسته. آقا دستت شکسته. داخل حوزه شیعه عالم بزرگ شیعه عالم دیگر شیعه رو تکفیر میکنه. چطور میگی نیست؟ میگیم افراط و تفریط و بذار کنار. یعنی آقا ما جنبه های افراطی در هر دو جریان داریم. گفتم اون طرفیه که همه اینا رو جاهل و بی سواد میدونه که این اصلا فلسفه و عرفان نمیدونه، طرف خودش 20 سال داره فلسفه درس میده، عرفان میدونه، اشکالش وارده. این طرف هم با اون طرف کلا آقا اینا کافرن، اینا نمیدونم دهری مشربن، اینا فلانن، اینا. ما گفتیم این دو جنبه افراطی، دو تا ادبیات افراطی رو باید بذاریم کنار تا بتونیم بحث طلبگی بکنیم. بگیم آقا نگین کلمات افراط و تفریط رو نگیم. برای چی نگیم؟ هست. اصلا مشکل همینه. تعارف میکنیم چرا؟ یک کسانی قائل به نوع معنویت سکولارن. بعضیشون میگن، بعضیشون حقه بازن نمیگن. باید بگی آقا شفاف کن. بحث علمی یعنی شفافیت. اولین شرط علمی بودن یک بحث صداقت و شفافیت. بله یه وقت برچسب میخوای بزنی به کسانی، توهین بکنید، نسبت غلط بدید، اما شفافیت شرط علمی بودن بحث. ما میخوایم سوال درست تر بشه، نریم به سمت تکفیر و تجهیل و فلان و اینا. بفهمیم دغدغه دو طرف چیه. دغدغه های مثبت دو طرف رو من سعی کردم دوباره مطرح کنم و همچنان سوالایی که کردم، چند تا سوالی که کردم همچنان برام سوال موند. یعنی تقریبا جز یه نفر از دوستان که اشاره کردن که حالا من دلم بخواد با ایشون بحث کنم که فرصت نیست البته، بقیه به سوالات جواب تقریبا ندادن. البته نکات بسیار قابل استفاده ای مطرح شد ولی جوابی سوالات نبود. فرمودید که عرفان اهل بیت هم مثل فقه اهل بیت و اینها اقتصاد و سیاست و ایناست. یعنی ما بریم از منابع اهل بیت نکات عرفانی رو سید کنیم بعد بیایم نظام سازی کنیم، این قابل قبوله. چون وقتی شما میگید آخه یک تصور دارن آقا فقه اهل بیت، ما تقصیر عنوانها که در صدر اسلام به این شکلی نبوده که اصلا شما میدونید زمام تقسیم علوم دست مقسمه، چون کلش اعتباریه. تقسیم علم و مفهوم نظام علمی چیز بستگی داره به هدف معتبر. شما همین الان علوم رو به شیوه‌های مختلف میتونید تقسیم کنید. مثلا بنده خودم یه وقتی معتقد بودم به جایی که حکمت رو منشأ تقسیم علوم بگذاریم، تربیت رو اگر بگذاریم به اهداف انبیا نزدیک‌تره، که وقت حکمت هم جزئی از اون میشه، وقت به همه علوم نظری عملی هم قابل وصله، با فلسفه خلقت انسان هم که در قرآن تشریح میکنه کاملا سازگاره. خب حالا من میتونم این تعبیر رو بگم، شروع کنم علوم رو با این معیار به شیوه دیگه تقسیم بکنم. مگه تقسیم ابواب فقه که شما میفهمید نظام فقه اهل بیت داریم، مگه تقسیم ابواب فقه کار اهل بیت بوده؟ نه آقا، یه تقسیم بندی مثلا مرحوم هلی، علامه هلی تقسیم میکنه به چهار قسمت، همینطور میمونه. اون تقسیم بندی درسته برای اهدافی که ایشون مد نظرشه. یعنی ما از یک جهت تقسیم بکنیم به ایقاع و عقود و فلان، اینا درسته، عبادات و معاملات. اما از یک جهت دیگه شما اگه بخوای یه کار دیگه‌ای بکنی با فقه، این تقسیم کافی نیست. اگر شما بخواید با فقه نظام سازی و تمدن سازی کنید تو قرن 21 میلادی، دیگه اون تقسیم چهارگانه کافی نیست. شما کلا میتونی 10 جور میشه فقه رو تقسیم بندی کرد. اگه منظورتون اینه، ناظر به مشکلات بیرونی و روش شناسی هایی که قابل اجتهادن، حتما ما میتونیم نظامات فقهی متعددی داشته باشیم، همه هم قابل انتساب به اهل بیت باشه. عرفانش هم همینطوره. اما یکم از دوستان گفتن تعریف نکردین عرفان اهل بیت رو. عرفان اهل بیت یعنی اون سنخ گزارهای توصیفی و توصیعی ناظر به تهذیب و رشد روحانی و معنوی است که آثار البته اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی همه چی هم داره، به شرطی که به متد درست قابل استناد به سنت اهل بیت باشد. که الان کجاش مبهمه مثلا عرفان اهل بیت چیشو به توضیح بدید، مگر اینکه اینجا یک سابقه ای داشته باشه که من در جریان نیستم، چون یکی از دوستان فرمودن اینجا سه چهار جور تعریف شده راجع به عرفان اهل بیت. خب اونا رو باید بگن من بفهمم چیه اون تعریفا رو. اون چون که ارتکاز عمومی است وقتی میگن عرفان اهل بیت، فقه اهل بیت، عقاید کلام اهل بیت، یعنی آقا اون چه که در سنت هست، سنت هم که معلومه شامل چیه چیه چیه، روش استنباط از سنت هم باید بحث کنیم. یه جاش گیر پیدا میکنه همین جایی که ما داریم میگیم آقا شما در حوزه عقل و نقل هی میگید ما تمام کشفیات رو به عقل و نقل ارجاع میدیم، یه جایی گره داره تو حوزه عقل و نقل. میگی بزرگان چی گفتن؟ بزرگان شما غیر از بزرگان بنده هن. بزرگان ایشون غیر از بزرگان اوشون هن. ملا صدرا تا 5 قرن پیش نبود، جز بزرگان نبود. بو علی برای یک عده جز بزرگان بوده، هنوزم هست. برای یک عده شیخ اشراق بزرگانه. برای یکی بزرگان چیه میگی؟ اگر داری اتوریته تعریف میکنی تو عرفان، این اتوریته باید برش حجت داشته باشی. ما این اتوریته رو با احتجاج برای انبیا رسولان الهی قائلیم، که البته اونجا باید با منکر نبوت عامه و خاصه بحث کرد. اما وقتی میگه بزرگان، این چیزی رو اثبات نمیکنه، چون برادرمون اینجا فرمودن که بالاخره ما در هر فنی بزرگان داریم، نمیتونیم که بزرگان رو رد کنیم. کسی نگفت بزرگان رو رد کنید، خود بزرگان با هم دعوا دارن. اصلا ما از بزرگان یاد گرفتیم که همدیگر رو قبول ندارن، لذا اونجا باید شاخصی داشته باشیم. فرمودن که نظام عرفان اهل بیتی بله به این معنا هست، بله سید بکنید، یه محکماتی داره، یه متشابهاتی داره، مثل نظام فقهیه، قابل اجتهاد هست، قابل اختلاف هست تو عرفان، تو اخلاق، تو فقه همه، ولی همه باید تو زمین اهل بیت بازی کنه. زمین اهل بیت یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا حدیث تدرم اون دیدگاه رو عرض میکنم، اگر سنه حدیث متواتری پیدا کردی، آیات صریحی پیدا کردی در یک موضوعی که با بعضی از محکمات بعضی از نهله های عرفانی سازگار نیست، بازی در نیره دیگه. بگی لا ادری، نمیدونم، یا بگی که آقا قطع نقلی داریم مثلا با زن عقلی یا قطع نقل. خب این با بحث قطع و زن که کدوم عقلی یا کدوم نقلیه، تعارضشون قابل حله یا غیر قابل حله، یا اصلا تعارض یا تزاهمه، تعارض مفهومیه یا تزاهم وجودیه، اینا همه تو همه حوزه ها صورت میگیره. شما مگر تو مکاتب مختلف فلسفی و عرفانی نهله های مختلف ندارید؟ مارکسیسم الان انواع اقسام مارکسیسم کیش کدوم هم دیگر قبول ندارد، لیبرالیسمش هم اینطوره، کیش هم اینطوره. خب ما هم یکیش. چطور اختلاف بین فقهای شیعه، مفسرین شیعه، بله متکلمین شیعه قابل فهمه؟ چرا اختلاف بین عرفا شیعه قابل فهم نباشه؟ یعنی خط قرمزه اهل بیت. آقا این دعوا جدید نیست. ببینین همین زهاد سمانیه که دیگه اینا هر عرفان عملی باید پشتش یه عرفان نظری قوی باشه، ولی عرفان عملی که حالا اصطلاحات منظورمون نیست از عرفان نظری، ولی باید برهان داشته باشه برای حرفت، ولی چه جور عرفان سلوک عملی میکنی؟ همین زهاد سمانیه رو که همه اسمشون رو بردن، شما ببینید اینا چقدر توشون چند نوع جانوره، اصلا اینا با هم قابل جمع نیستن. زهاد سمانیه یکی مثل ابو مسلم خولانی رفته طرف معاویه علیه امیرالمومنین الان جنگ داده، یه آدم کوقباز جز زهاد سمانیه. یکی مثل جناب ربیع، خواجه ربیع مشهد ماه، که به امیرالمومنین میگه آقا من نمیدونم شما این جنگایی که رامیندازی، جنگای داخلی اینا درست یا غلطه، شما رو هم قبول دارم، دوستت دارم، ولی شک دارم تو کارت. خب عارف قبر کنده حضرت میگه من توی جنگای داخلی شرکت نمیکنم، جنگ خارجی با کفار اگه هست ما رو بفرستین. هستم میگه خیلی خوب، جناب علی خیلی عارف تشریف دارین، برو سر مرزهای خراسان اونجا با کفار بجنگ، نمیخواد تو جنگای داخلی. تا آخر عمرش هم قبر کنده. و چیکار کنه؟ معلوم آقای خویی دیدم توی موجم رجال حدیث راجع به این خواجه راجع به ربیع صحبت میکنه، میگه که قضیه کربلا رو به ایشون خبر دادن که آقا یزید حسین رو کشت. یه چیزی تو این مایه های الی الله ایابهم و علی الله حسابهم، یعنی ما داوری نمیکنیم، ما عارفی، یعنی نزدیک به همین حرفی که میگن آقا حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از حدشون قبول کنه. خب اینم عرفان، اینم یکی از زهاد سمانی است. نقل هم میکنن امیرالمومنین به ایشون ارادت داشت و امام رضا آمدن رفتن زیارت قبرش رو. من نمیدونم مثلا این حرفا چقدر راسته چقدر دروغه. یکیش هم اویس قرنیه که او عرفان نظریشه، او هم عرفان عملیش، آمده تو جنگ صفین کنار امیرالمومنین تو جنگ جمل، اینا زنگ شهید شده تو جبهه. خب اینا کدومشون الان مثلا چیز از همون موقع جناب حضرت امام صادق سلام الله علیه راجع به سفیان ثوری چی میگن؟ راجع به حسن بصری چی میگن؟ حسن بصری که ایور ور رام یافتاده از اهل بیت هم حرف میزده که امام صادق نقل میشه یک جمعی از اهل سلوک و اهل عرفان آمدن پیش ایشون، میگن جعفر صادق اینو گفته جلو خود امام جعفر. امام صادق رو نمیشناسن. امام صادق میگه چی گفته؟ مینه 7-8 تا نسبت دروغ به ایشون بودن، توزیع احکام و فلان فلان، همین جریان تیم سفیان سوری. امام صادق بهش میپرسن که شما این جعفر ابن محمدی که میگن یه حرف رو زده میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. بعد میگن که نه بگید ایشون اینجوری گفته. ایشون میان بیرون، صحابی امام صادق میگه آخه چرا خودتون معرفی نمیکنید؟ میگه اگر من همین الان خودم رو معرفی هم بکنم به من میگه نه خیر، امام صادق اینو نگفته. جالبه، میره میگه رفتم از اونا پرسیدم، اهل اینا هم اهل کشف شهود بودن، از اهل ریاضت بودن، ازشون میپرسه که شما امام جعفر صادق محمد بن جعفر رو میشناسین؟ جعفر ابن محمد رو؟ گفت نه. گفت همین بود که گفت من اینا رو نگفتم. گفت بی خود گفته که نگفتم. گفتن برای چی؟ گوش کنید. گفت برای که او کسی که به ما گفته که جعفر ابن محمد اینا رو گفته از نظر ما 100% حجته. اون سفیان سوریه، او گفته که جعفری رو گفته. شما این بحث و نزاع از همون موقع هست. چطور میگه عرفان اهل بیت ما نمیدونیم چی؟ آقا تعریف کنین. البته عنوان رو از آقای چی فرمودن؟ من اصلا عنوان بحث من همینی بود که خودم گفتم. عنوان رو از آقا فرمودن، منم به شما پرسیدم، به ایشون زنگ زدم که این منظورتون از هر شبت امکان سنجی چیه و منظورتون از منطق اکتشاف چیه؟ آیا دارید بحث میکنید توزیع معرفت شناسی با این مفاهیم تجربه دینی که میگن؟ وقتی هم میگیم غربی ها، یکی از دوستان گفت آقا غربی ها معلومه که غرب، اصلا ما چیزی به نام فلسفه غرب نداریم، فلسفه های غربن همه علیه هم روئیدن و متولد شدن. ما اینجا اسم بردیم، یکی از دوستان گفت آقا اینجا باید اسم بردیم. ما من گفتم به عنوان نماد عرفان تمهید القواعد دو تا عبارت شو عرض میکنم، به عنوان نماد کسانی که به عنوان منادیان عرفان اهل بیت شناخته میشن، عمدتا همین جریان ایشون فرمودن مکتب خراسان و نظر اونا رو عرض کردیم. اونی هم که گفتیم اینا میگن برای که اسم نخواستم ببرم. منطق اکتشاف علمی کتاب کیه؟
پوپر.
مال پوپر دیگه. چطور متوجه نشدی برادرمون؟ میگه هی میگی اونا کیو داری میگی؟ کتاب منطق اکتشاف علمی پوپر داره راجع به علوم تجربی اینو میگه. میگم شما از اینا که دیگه نمیتونی توقع داشته باشی با این منطق، شما با این معیار دنبال منطق اکتشاف علمی تو حوزه عرفان که نباید باشی، تو علوم تجربیش نیستن، چه برسه به عرفان. حالا اسمشون بردن اگر مثلا ناموسیه. یکی فرمودن در تمایز علوم سنجه‌های قدما کافیست. من نمیگم کافیست، نمیگم کافی نیست، باید بگید برای چه چیزی کافیست. بنده عرض میکنم تمام علوم قابل تقسیم بندی مجدد هستند. طبقه بندی علوم توقیفی نیست که، بسته به هدف شما دوباره میتونی علوم رو طبقه بندی کنی. فارابی آمده یک طبقه بندی جدید از علوم ارائه داده، خودش هم گفته چرا. یک دغدغه‌ای داشته تو طبقه بندی قبلی رعایت نشده. ما تو قومم که گفتیم بعضی آقایون عصبانی شدن، بعد خصوصی که بهشون میگیم همونا رو قبول دارن، میگن نه این درسته. آه ما که عمومی همین رو گفتیم که خصوصی داریم به شما میگیم که خود شما هم که اینا رو گفتید و قبول دارید که. اصلا ابواب فقه هم توقیفی نیست، احکامش توقیفیه نه ابوابش. شما بستگی داره دغدغت چیه، چی رو داری، از چجوری داری اصل فرعی میکنی. فرمودن ملا صدرا کلن کشف شده، همه آثارش منتشر شده. چطور گفتی که هنوز کشف نشده؟ آثارشو من نگفتم کشف نشده که آثار زیر خاکی و اینا رو بیارن. من گفتم هنوز بسیاری از لوازم معرفت شناسی صدرایی در بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی هنوز او لوازم کشف نشده، مورد بس قرار نگرفته. همین اتحاد عاقل و معقول و اینا با تقریر صدرایی، نه تقریرای دیگه، در حوزه تعلیم تربیت چقدر اثر داره؟ شما به من بگید کشف شده؟ چقدر کشف شده؟ چند تا کتابه؟ من کتاب جدیدی توی حوزه شاید نیاد که نبینم. توی حوزه روانشناسی چه اثری داره؟ تو حوزه حتی فلسفه اخلاق، بعد از طریق فلسفه اخلاق تو فلسفه حقوق، از طریق فلسفه حقوق تو فلسفه سیاست و فلسفه اجتماع. خب اینا کشف شده، بحث شده. من نمیگم درسته که، من میگم خیلی جای بحث و اینا هست. فرمودن علم حضوری قابل انتقال است. علم حضوری من به تشنگی خودم رو به تو میگم، بعد تو هم علم حضوری. آقا او علم حضوری او به تشنگی خودشه نه به تشنگی تو. من تعجب میکنم معنی علم حضوری رو مسکین نمیدونن چیه. ایشون فرمودن که علم حضوری تو میگی قابل انتقال نیست. اول ما نگفتیم که این که جزء مسلمات بعضه، قابل انتقال هست، اما هیچ کس نمیتونه نفس دیگری و قوای او رو
بهش انتقالش دیگه. حصولی حضوری نیست،
بلی حصولی حضوری. ایشون میگه تو تشنه ای علم حضوری داری، بعد بگو من تشنه ام، منم فهمم آب نخورم تشنه میشم، من پس علم حضوری پیدا کردم. فرمودن کلید واژه آنها آنجا که جوابشو دادم، آنها یعنی تمهید القواعد از من به عنوان شاید مثال عرفان نظری، جریان خراسانی که فرمودن به عنوان جریان مدعی مکتب عرفان اهل بیت که میگه صدرا و ابن عربی و اینا هیچ کدوم اینا عرفان اهل بیت نیستن، اینا هم که میگفتن منطقه اکشافی میداشتم از پوپر حرف میزدم دیگه، من راجع به کسی یه غیبت نکردم که از نظر شرعی و اخلاقی خلاف باشه. فرمودن یک معیار برای عرفان اهل بیتی، برادر عزیزمون فرمودن یک معیار معرفانی شاید جمعی بودن یا نبودنش است علاوه بر فردی، و در عرفان ما سکولاریسم پنهان داریم. اصلا عرفان یکی از بهترین ابزار برای توجیه مذهبی سکولاریسم همیشه بوده و هست، از سکولاریسم در حوزه عبادات که تکلیف ساقط است. بله ما در عالم محویم و اینا ما تکلیفی نداریم، یعنی حتی اونجا هم سکولار میگه عبادتم من خودم عمل میکنم، توقیفی نیست و اصلا مشابه شریعت نیستیم. نماز و روزه قبول نمیکردن این جریانهای انحرافی عرفان که تو همیان هم هستن، همین الان هم بیشترین طرفدار و جریانهای عرفان انحرافی دارن، یعنی دنبال آرامش معنوی هن بدون تکلیف و وظیفه، بدون علم و عمل، بدون علم و عمل میخوان خوش بشن، الانش هم همینه. پس این که فرمودید که عرشبت که جمعی بودن، این هم جزشه. آقا شما به منابع اهل بیت، اهل بیت چی رو معیار دونستن؟ روایات اهل بیت برای چه عرفان، چه فلسفه، چه فقه، چه هر چیزی، اهل بیت چیا رو معیار دونستن؟ عقل رو گفتن، توضیح هم دادن، برخلاف اینه که بعضی دوستان میگن آقا عقل تو روایات هم فقط عقل کیهانی و هستی شناختی و متافیزیکه. اصلا اینطور نیست، اتفاقا روایات عقل از اهل بیت رو من وقتی تقسیم بندی کردم 1000 سال پیش توی یک مقاله داشتیم توسعه تو دانشگاه شهید بهشتی، گفتم آقا این روایات در باب عقل متافیزیکه که از کانت به بعد به طور علنی غرب قبول نداره. این دیگه میگیم غرب دیگه یعنی کل غرب، گفتمان حاکم بر علوم انسانی در غرب، نه اینکه در غرب هیچ کس نیست که کانتی نباشد، نه اینو نگفتیم دیگه، فضای حاکم بر علوم اجتماعی انسانی فلسفه و الهیات. یکی روایات عقل در حوزه اخلاق داریم، مثلا چرا میگه حریص عاقل نیست؟ چرا حریص؟ اتفاقا طبق منابع نظام سرمایه داری عاقل یعنی حریص، ایثار یعنی حماقت. چرا تو روایت میگه حریص عاقل نیست؟ چرا میگه حسود عاقل نیست؟ خلاف عقلانیته. خب پس یه عقل تو حوزه اخلاقه، اما یه عقل سوم که اینجا راجبش هر وقت میگن عقل ابزاری، عقل معاش، آقا ارزش نداره، عقل جزوی، عقل حمار، عقل فلان، آقا اینا اگه ارزش نداشت ما هزاران روایت ناظر به مقوله عقل ابزاری و عقل معاش، همین عقل اجتماعی، عقل سیاسی، عقل حکومتی، عقل مدیریتی، همین عقل معاش که اینا میگن عقل مدرنه، مشکل در اینه که اونا عقل معاش رو آوردن عقل معاد بدون عقل معاد. چرا شما عقل معاش رو حذف میکنی؟ عرفان اهل بیتی عقل معاش توشه، تجربه توش هست، وحی درش هست، همه ایناست. رجوع کنید ببینید کلن اهل بیت شدن یکی برای عزاداری و زیارت، یکی برای چند صد تا حدیثه که مربوط به طهارت نجاست و ایناست، بقیهش شده منبر، بقیهش مثل منبر باش برخورد میشه. چرا در او حوزه هایی همه، البته الان تو کتابای خوب داره میاد توی، ولی من میگم این درس خوب، او بس که ما کردیم راجع به درس خارجای فقه در قم و نجف و اصفهان، کجای شما ها کجای تو حوزه همین الان تو حوزه معماری و شهرسازی آقا چقدر کتاب داره میاد، پر فلسفه اخلاق، همین آهن و سیمان مدام داره راجع به حقوق، اخلاق، فلسفه. اصلا من هر وقتی کتابا رو باز میکنم گریم میگم، از فشار اعصاب کتابو میبندم که نخونم. این همه آیات و روایات داریم راجع، ما 5 تا کتاب درست تو حوزه معماری و شهرسازی، فلسفه معماری شهرسازی، حقوقش، اخلاقش نداریم، در حالی که من هر بار سراغ قرآن یا روایت میرم بی استثناء تعداد زیادی از اینا رو میبینم که اصلا مثل که راجع به معماری و شهرسازی آمده اینا به همین سبک علمی دقیق. بعد 40 سال یه ده میگه این بانک ربویه، یکی میگه این بانک ربوی نیست، حکومت بلا تکلیف. خب اینا برای که همین بحثات دقیق نمیشه. وقتی شما درست بحث نکردی سکولاریسم زمینه پیدا میکنه. سکولاریسم وقتیه که حکم شرعی معلوم نیست، یعنی بحث شرعی وقتی نمیشه زمینه برای سکولاریسم پیدا میشه. چرا من قبول دارم سکولاریسم پنهان در عرصه عرفان هم داریم و راه حلش هم عرض کردم. جناب آقای شاکرین فرمودن که چیزی دیگه بود، من عرض کردم توضیح راجع به ایمان، اون چه که مد نظر من بود همین بود که گفتم. وقتی امکان سنجی عرفان اهل بیت داریم بحث میکنیم، داریم به این سوال جواب میدیم که آقا آیا یک عرفانی متصف به صفت منتسب به اهل بیت هست یا نیست؟ خب پیش فرض ما اینه که هست، و پیش فرض این جلسه اینه که چی؟ اینا مدعی ان کسانی به نام عرفان اهل بیت مدعی هستند که امثال ابن عربی و ملا زدرا و چی و چی و اینا، اینا عرفانشون اهل بیتی نیست. خب موضوع همینه، امکان سنجی اصلا کی در امکانش بحث داشته؟ در معناش مفهوم و امکانش هیچ کدوم بحثی نیست، اصلا کسی سوال داره بپرسه. ولی بحث این که فرمودن که در باب منطق اکتشاف، منطق اکتشاف یک رکن مهمش همینه که عرض کردم. سوال این بود شما در عالی ترین سطوح، میفرمان عرف آقای چی فرمودن که عرفای متوسط و پایین، اولا که عارف پایین و بالا شما از بیرون میفرمایید تشخیص جناب عالی کدوم عارف پایین و کدوم بالا، ثانیا یعنی که همون عارف بالای بالا، یعنی صحبت سر کشف شهود ابن عربیه، صحبت سر مکاشفات ملا صدراست، اینا دعواش سر اوناست، سر یک هر شبه که سالک جزئی کسی که صاحب نظر تو عرفان نظری نیست که نیست، راجب اونا دارن اینا بحث میکنن، راجب اونا میگن خلاف صریح آیه و حدیثه، اون رو باید به بحث بکنید. این فرمودن این عنوان مال یک جلسه نبود، چندین جلسه میخواد 100%. یک نکته مهمی که یکی از برادرها فرمودن که این کاملا ناظر بود به عرض بنده، فرمودن برای داوری در باب شهود معیار عقلی داده شده، همونطور که برای داوری در مورد وحی ما داور عقلیم. این خیلی نکته مهمی بود. فرمودن آج شما میگی که راجع به کشف شهود یک عارف معمولی عقل نمیتونه داوری کنه، بعد گفتن که چطور راجع به قرآن میگن عقل داوری کنه؟ ببینید داوری چند جوره. یه وقت شما داوری میکنید در این حدی که من این کشف تو را خلاف قطعی برهان ندیدم، این یک مقامه، شما با هر عارفی میتونی حرف رو بزنی. ولی وقتی داری با قرآن یعنی با نبی حرف میزنی، شما حد مسئلت این نیست، حد مسئلت اینه تو داری از طرف خدا با من حرف میزنی، خدایی که من نمیبینم نه صداشو میشنوم، تو الان صداشو شنیدی؟ تو دیدیش؟ تو داری از طرف او به من دستور میدی؟ داری راجع به مرگ و زندگی و کل همه چیز من، جان و مال و ناموس من داری تصمیم میگیری؟ اینجا خیلی فرق میکنه که شما در برابر نبی چی بگی. بعد زمینه که کسانی که اشکال رو مطرح کردن عین مسئله رو منتقل کردن به اصل نبی، اتفاقا محل نزاعشون همونجاست. میگن آقا شما اگه با عقلی که اونا میگن برید سراغ نه فقط عرفا، سراغ انبیا هم برید، نمیتونید تسلیمشون بشید. یعنی عقل اجازه تسلیم در برابر کشف هیچ کسو به شما نمیده. اونا میگن اصل دین به همین دلیل ما قبول نداریم، به همین دلیل ما بی دینی، مثلا پیغمبرا و الله، اگه بگید اینا آدمای خوبی بودن قبول، بگید مصلح بودن قبول، بگید عدالت خواه بودن، مربی اخلاق بودن قبول، اما وقتی میگید اینا از طرف خدا حرف میزنن، اینو ما قبول نمیکنیم دیگه. یعنی چه از طرف خدا حرف میزنی؟ مثلا قرآن هم همش میگه به همه انبیا میگفتن ای از طرف خدا داری حرف میزنی، اگه نگفته بودی از طرف خدایی ما جات رو سر ما بود، تو که آدم محترمی بودی چرا یه ادعا رو کردی؟ اینم به نظر من نکته مهمیه، یعنی این مربوط ترین مسئله به نظر من.
البته باید اینجا یه تفکیکی بشه، ما عقل مصباح داریم، عقل مفتاح داریم، عقل معیار.
میدونم این اسما رو ما می‌ذاریم، خود عقل اسما رو
نه استاد، نه ببینید
یعنی بله. عقل بگه آقا ما عقل مصباحیم، بگه ما عقل مفتاحیم،
ائمه گذاشتن، ائمه گذاشتن.
میدونم اینا،
خب عرض می‌کنم که تو عقل مصباح ما در مقام پذیرش، در عقل مفتاح در مقام پذیرش، در عقل مصباح در مقام فهم، اما عقل معیار اون حوزه دین به معنای علم
همینطوره. یعنی شما ببینید عقل مفتاح چیه؟ عقل مفتاح میگه آقا من اصل مبنای حرف تو اجمالا خلاف عقل نمیبینم، خب؟ یا میگه لا ادری، یا بگه که من منکر نیستم. خیلی خب، این مگه کافیه برای همراهی با انبیا؟ این که شما من این حرف رو بزنید، نگید سه تا عقل داریم، بگیم عقل در سه مرحله داوری میکنه. یکی این که اصلش رو ممکن میبینه، بله؟ معنادار میبینه. بعد مرحله بعدی اگه عقل بتونه اینو تایید کنه هم پای ای بیاد، حالا یه وقت میگی ضعف عقله، یه وقت میگی ضعف او کشفه، میگه او کشف نامعقوله، یه وقت میگی این عقل نامکشوفه، این عقل مشکل داره، خطا پذیره. این دیگه بستگی داره شما کدوم طرف قضیه ای. البته با اون معیارا دارم میگم، من نسبی گرا نیستم، من که نسبی گرا نیستم، من دارم طرح مسئله میکنم، میخوام شما رو نسبی گرا کنم. و فرمودن که کارکرد عقل گاهی سلبی گاهی ایجابی است، همینطوره، من قبول دارم، ولی اینا دو تا سه تا عقل نیست. یک سوال، یک نکته که دوستان فرمودن من اینو متوجه نشدم، فرمودن ما غیر از عقل و نقل یک معیار سومی هم داریم و او کشفه. خب دعوا سر همین بود که کشف کی معیار برای داوری در مورد کشف کیه؟ اگه کشف خودت در مورد کشف خودته، یعنی کشف بعدی ناسخ کشف قبلی است، یا اصلا تعارضی نیست که شما صورت مسئله رو جابجا کردی، جواب ندادی، مسئله رو از اونجا برداشتی گذاشتی یه جای دیگه، جواب سوال ندادی. که اگر داره میگی کشف دیگری معیار برای کشف بنده است، اصلا این که برگشتیم به محل نظام مصادره به مطلوب شد، اصل مسئله شد. جناب آقای اسماعیلی فرمودن که صحبت های فلانی بیشتر استنتاق بود، همینطوره، واقعا هدف من یاد گرفتن بود. سوال کردم که تو اینجا مسائل ما باید یک گام بریم جلو. فرمودن ما نمیتونیم قوای شناختی خودمون بعضیشو انکار کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم عقل یا نمیدونم حس یا چی رو انکار کنیم، شکاکیت کلی رو ازش عبور میکنیم، اصل حجیت رو بپذیریم، سر حدود حجیت بحثه. خب اصلا بله، تا اینجا همون صورت مسئله بود. فرمودن یکیش هم شهوده. ما نمیتونیم فقط طرف عرفا باشیم نه فقط طرف عقلا. من اینو متوجه نمیشم یعنی چی. فرمودن معیارها بالاخره اتوریته شاخصها و بزرگانی ما داریم تو حوزه کشف. این اصلا همون نقطه بود که ما بهش حمله کردیم. شما هم را دلیل بر خودش میگیرید، دلیل بر حجیتش میگیرید. فرمودید شهود ورای عقلم باشه باید تحت قاعده در بیاد، عقل محض نیست. بله، تحت چه قاعده در بیاد؟ اگر جهت من مقام اثبات، تحت قاعده قواعد زبانی باید در بیاد. چرا در حوزه تفسیر میگن شما باید 9 تا 10 تا علم بلد بشید؟ برای که کل تفسیر باید یک نقطه محوری داشته باشه و اون معنای لفظه. موضوع لهش مهمه، مراد استعمالی متکلم مهمه، مراد جدی مهمه. تو که نمیتونی همه لفظ رو دور بزنی بعد یک چیزی به اون نسبت بدی، که نمیتونی یک چیزی و خلاف و یک چیزی هر دوشو به یک عبارت نسبت بدی. باید بگید چرا مرجح چی بوده. پس باز برمیگردیم به قواعد اکتشاف نقل. فرمودن عقل و نقل به نسبه معتبرن، تجربه عرفا هم بله، همه با هم. نه دعوا آقا، اصلا میدونین بحث اینا چیه؟ بعضی خیال میکنن که وقتی میگن کشف یا نقل یا عقل، بعد میگن که خب آقا هر ستاش با هم چه اشکال داره، چرا میخوای دعوا را بندازی؟ بابا وقتی ستا با هم قابل جمعن که نزاعی نیست. اختلاف کجاست؟ اختلاف وقتی است که اینا با هم قابل جمع نیستن در نگاه اول، گاهی در نگاه دوم و سوم هم قابل جمع نیستن. یعنی یه وقتی یه چیزیه، میبینید 10 تا فیلسوف بزرگ، همین بزرگان که میگید اتوریته بزرگان، 10 تا فیلسوف گفتن آقا این قاعده قطعی عقلیه، چون که این صدور واحد از واحد که اینا میگن دیگه جزء قواعد قطعی عقلیه، این آقایون بعدش میگن اصلا این قاعده عقلی نیست، ما اصلا این قبول نداریم. حتی میگن این شرکامیزه، میگن این که واحد جزء از واحد صادر نمیشه، که شما بر اساس عقل اول و صادر اول و عقول رو بحث میکنید میای جلو، اصلا این مستلزمه یا سکولاریسم فلسفی یا شرکه. دست تو مگه خدا مقلول الیده؟ چرا مثل یهودی‌ها دست خدا رو بستید؟ از حرفشون همینه، اشکالشون به همین نقطه است که دوستان میگن. ما باید برای این سوال دیگه جواب دیگه برای این سوال پیدا کنیم. اینکه فرمودن اعتبار 100% نیست، حس منو کسی نمیتونه انکار کنه، او هم حس باطنیه نمیتونه انکار کنی. آقا بحث انکار این نیست که شما چی رو حس کردی. بله شما الان احساس خواب داری میکنی، من که نمیتونم انکار کنم که جناب علی حس خواب داری. که اگر منظور از نفس الامر اینه که بنده تایید کنم که این آقا داره ایشون احساس خواب داره میخوابه، اون که کشف نیست، کشف شهود نیست، که یک علم حصولیه، که تازه علم بر آسیب پذیرترین سطوح علم حصولی هم هست، که کافیه اون شخص انکار کنه. شما دیگه هیچ ابزاری نداری، به هیچ کس نمیتونی، با خودش میخوای ثابت کنی خلافشو. اینایی که میگن آقا عقل و نقل و شهود هر ستا رو قبول داریم، چجوری قبول دارین؟ میگن اون موجایی که امکان جمع نیست چگونه ترجیح میدهید؟ اگر یک جایی تعارض غیر قابل حل بین نقل و عقل پیدا کردی، بین نقل و شهود، عقل و شهود، شما باید دو تا حرفو بزنی. یا باید بگی امکان ندارد تعارض قطعی بین یکی از این ستا، دو تا از این ستا با هم پیش بیاد، یا باید اینو بگی. یعنی بگی تمام مواردی که دعوا میکنن اینا همه بحثای لفظیه، سوء تفاهمه. یا باید بگید چرا مواردی هست که به قول یکی از دوستان اتفاقا سوء تفاهم بحث لفظی نیست، اتفاقا محل نزاع معلومه، اختلاف مبنایی است. وقتی اونجا اختلاف مبنایی است، شما باز با اون دو تا سوالی که عرض کردیم جواب بدی. مرجح نقل رو و مرجح عقل رو در این مورد چگونه ازش عبور میکنی که میتونی بگی که آقا ما خودمون کشف کردیم، خودمون میدونیم کشفمون هم درسته، قبولم نداری به درک که تو قبول نداری. و آخرین نکته فرمودن که صورتبندی بحثی که دوستان فرمودن مفهوم عرفان رو نفهمیدیم چی بود. من فکر کردم دوستان همه میدونن اجمالا عرفان معنی چیه، اصطلاحات معنی چیه، اختلافات چیه. ما فرض رو برای گذاشتیم که از راجع به مفهوم عرفان و مفهوم اهل بیت اینجا قرار نیست صحبت بکنیم، آمدیم یک مرحله جلوتر. اما اینکه نوع صورتبندی مسئله چی؟ این که نسبت دادن این صورت بندی ها نمیدونم تو عرصه سیاست، خب اینا اتهامه دیگه، اینا تهمته، اینا حرف درستی نیست، خلاف اخلاقه و خلاف روش بحثه. این که فرمودن این اصطلاحات اصطلاحات سیاسی است، جواب شما رو هم عرض بکنم، چون شما دو تا یه حرف مهم درست به نظر من زدید و دو تا اشتباه مهلک. بله اون حرف درسته تو اول بگم که خوشحال بشید. فرمودید که فوکو گفته افلاطون دنبال مشکلش اینه که دنبال معانی تو حوزه معقولاته، باید ببینی بیرون چه اتفاقی میفته. اصلا ما یک دعوای بزرگ برادر عزیز بین کسانی که به حکمت و عرفان و کلام اینا قائلن و اونایی که اصلا این چیزا رو جزو مفاهیم متافیزیک جدلی و طرفین میدونن، دقت کردید که اینا اصلا نه از نظر عقلی قابل کشف، نه کشفن بشه چیز مهمی معلوم. یک دعوا سر همینه. شما فرمودید که آقا معیار خدمت به انسان و انسانیت، همون رو حالا شما فرمودید از نظر ما. خب حالا میخوام همین رو عرض کنم. بله خب ما میخوام بفهمیم خداوند از ما چی خواسته، چه جوری بفهمیم، چه جوری، یا نقل یا عقل یا شهود دیگه.
تفاصیل
و تعابیر زیادی از خدا از شما چی خواسته؟ نه راهشو بگو، صحبتای شما رو من دقیق شنیدم. من الان میخوام به ناظر به فرمایش شما عرض کنم. شما ببینید بذارید من عرضمو تمام کنم، اگر بد فهمیده بودم اصلاح کن. آره خصوصی با هم دیگه هم صحبت. آره ما که همین الان دوست شدیم با هم، شما دیگه از ذهن من پاک نمیشی چون یک چیز عجیب غریبی گفتی. شما فرموده که اکثر جنایات به دست عرفا و فلان اینا، خب اینا حرف تهمته، این اتهامه. میدونم این که شما بگید، این که شما بگید
خب آره
میدونم، میخوام اینو عرض کنم، این استنتاج جنابالی استنتاج کاملا غیر منطقیه. شما فرموده آقا تیمور هم نمیدونم عارف بود و فلان و بنابراین، خب این چه نتیجه، اولا فرض کنیم بوده که اصلا معلوم نیست اینو چجوری ثابت میکنه، ثانیاً فرض کنیم یه نفری بوده یه کاری کرده، این که بگید فوکو همونطور که فوکو گفته افلاطون نگاه کردنه، یعنی این منظور خلاصه ببین اصلا پوزیتیویسم همین فرمایش شماست که خود توجه، فوکو پوزیتیویست نیست، فوکو که ضد فوکو که اتفاقا میگه معرفت قدرت مداره، اصلا میگه چیزی مستقل از قدرت به نام معرفت نداریم، یعنی تداوم نیچه میشه فوکو. ولی این فرمایش شما اگر من درست فهمیده باشم، اگر نه که بعدن شما منو راهنمایی هدایت بفرمایید تو ملاقات خصوصیمون، این که فرمودید که آقا دنبال این مفاهیم معنوی و اخلاق و عرفان و اینا، من از حرفتون اینجا استنباط کردم، اینا معیاری نمیده و هر کسی به اسم عرفان هر غلطی میتونه بکنه. اتفاقا وقتی ما داریم از عقل و نقل صحبت میکنیم، از معیار صحبت میکنیم، یعنی دیگه هر کسی حق نداره هر غلطی به نام عرفان و معنویت یا بگه یا بکنه. معنیش اینه دیگه. راست میگن، تو ژاپن یادتونه چند سال پیش آمدن گاز سمی تو تونل زدن، ده ها و صد ها نفر رو کشتن، گفت برای چی؟ گفت برای که برن زودتر به کمال برسن. فرمودید معیار عمل عارف صفات الهی نیست. این اشتباهه. وقتی که در عرفان و اخلاق میگن اتصاف به صفات الهی، شما میگید او رو بذار کنار، بگو کمال لایق انسان. کمال لایق انسان همونه، در هم از همون طریق به دست میاد. یعنی شما چیزی به نام کمال لایق انسان نمیتونید بهش برسید الا از طریق اتصاف به صفات الهی. او ولایتی که در عرفان، ولایتی که در عرفان میگن اینا، هم شما میگید ما میخوام به اسم عرفان خلاف عدالت عمل جنایت میکنن، خب ما میگیم میخوام به اسم عرفان به عدالت عمل کنن. خب حالا عدالت شما در واقع اگه منظور دینی که غیر از عقل و نقل ما معیاری برای داوری در مورد کشف شهود داریم به نام عدالت، به نام انسانیت، اینو داری میگی؟ خب سوال اینه که آقا ما میخوایم بفهمیم مبانی و مصادیق انسانیت و عدالت چیه؟ اینو باید یا از طریق عقل بفهمی یا نقل یا کشف. شما رفتی سراغ یک مرحله بعد نمیگی چی جوری اینو به دست بیاریم. اصلا روش احرازش همینه که از کردیم، دعوا سر همینه. من معذرت میخوام، وقت زیاد گذشته و حرفای بنده هم تکراری بود، همون تو که دوستان فرمودن بیشتر سوال بود تا جواب، و واقعا هم قصد من استفاده بود و هست، استفاده هم کردم، انشاءالله بیشتر از این هم استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.